سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. من سوال ها رو میخونم. یه تعداد زیادی از سوال ها به واسطه اتفاقی که افتاد هفته گذشته برای آقای رئیسی به اون اختصاص پیدا کرد. دوستان سوال داشتن، بیشتر هم صحبتشون این بود که آیا این یک سقوط بوده، یک سانحه بوده یا یک ترور بوده، خرابکاری بوده. خیلی از سوال ها مربوط به این بود. ببینید، در اینجور اتفاقات اگر ما بخوایم فرض رو بر ترور بگیریم، باید به سه چیز توجه بکنیم. یکی این که انگیزه اون بازیگری که این ترور رو انجام داده از این ترور چی بوده، چی میتونسته باشه، چه انگیزه‌ای، با چه انگیزه‌ای این کار رو انجام داده، اگر فرضمون این باشه. دو این که به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ تدارکاتی چه امکاناتی داشته تا بتونه این ترور رو انجام بده، اون هم تروری در این سطح، در واقع رئیس یک دولت رو بخواد ترور بکنه با توجه به پروتکل‌های امنیتی و غیره. و سه اینکه از چه متدی استفاده کرده برای انجام عملیات ترور. این سه تا نکته هایی هست که متخصصینی که در خصوص بحث ترور پژوهش میکنن و تحقیق میکنن به این سه نکته توجه میکنن و هر سه نکته هم مهم هست. من هم مثل شما در شبکه‌های اجتماعی و بعضی وبسایت ها و یا در رسانه های دیگه دیدم که گمان زنی هایی از این دست منتشر شده که مثلا حالا آذربایجان دست داشته، کار اسرائیل بوده، این یک خرابکاری بوده. بعضی از این فرضیه‌ها رو خیلی راحت میشه رد کرد به این معنا که خب مثلا حالا آذربایجان چه نفعی میبرده از این که ابراهیم رئیسی رو ترور بکنه؟ چه اتفاقی میافتاده؟ آیا ابراهیم رئیسی مانع چیزی بوده، مانع سیاستی بوده که آذربایجان از اجراش نفع میبرده و خب حالا تصمیم گرفته که بیاد یک ریسک به این بزرگی بکنه و ابراهیم رئیسی رو ترور بکنه؟ ضمن این که در چند ماه گذشته هم روابط ایران و آذربایجان داشت به سمت خوبی پیش می رفت. خب اینم نشانش هم همین اواخر دیگه، همین سفری که آقای رئیسی رفت به لب مرز برای افتتاح سد. سفارت آذربایجان هم جانمایی شده در تهران، قرار بازگشایی بشه دوباره. بنابراین الهام علیف سودی نمی برده. بعضیا گفتن خب حالا الهام علیف آلت دست اسرائیل شده. خب این خیلی حرف بزرگیه که رئیس یک کشوری، رئیس جمهور یک کشوری خودش رو آلت دست یک کشور دیگری بکنه برای ترور کردن رئیس جمهور یک کشور دیگری که داره باهاش روابطش عادی میکنه، قرار سفارتش رو باز کنه و اینها. این از بحث انگیزه. بنابراین من انگیزه ای نمی بینم برای ترور الان که دارم با شما صحبت میکنم. در خصوص بحث مربوط به لوجستیک و تدارکاتم، بسیار این کارها کارهای دشواریه در سطح پروتکل امنیتی که برای رئیس جمهور انجام میشه، چون میدونید پروتکل رئیس جمهور پروتکل بعد از پروتکل رهبری دومین پروتکل در کشور، بنابراین سطح امنیتی بالا هست، بسیار دشواره. نکته بعدی بحث متد. من هیچ نشانه‌ای یا متدی از یک متد ساختارمند و روشمند نمی‌بینم در این قضیه. در شرایط فعلی تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که به نظر میاد این یک سانحه بوده، یا به لحاظ نقص فنی هلیکوپتر یا به لحاظ باد بسیار تند. احتمال داره که ملخ‌های در واقع هلیکوپتر برخورد کرده باشه با هم، یا در واقع به شدت انحنا پیدا کرده باشه و کنترل هلیکوپتر سخت شده باشه برای خلبان و هلیکوپتر سقوط کرده باشه. این از بحث سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی. بقیه همه در مورد دوران آینده، انتخابات آینده، دوران بعد از آقای رئیسی، دوران جانشینی و اینها، که من اول اینو توضیح میدم در مورد انتخابات، در مورد بحث جانشینی. ببینید، ما در خصوص بحث جانشینی قبل از اینکه من بهش ورود بکنم یه موضوعی رو بذارید روشن بکنم براتون. به هیچ خبری، حرفی، شایعه‌ای که درش از کسی اسم آورده شده توجه نکنید. هیچ چیزی مشخص نیست. حتی اون فردی که از سال 88 خیلی ازش اسم آورده میشه و گفته میشه که حتماً آینده از آن ایشون هست، به اون هم توجه نکنید. اینجور مسائل جزو مسائل بسیار محرمانه و بسیار با حساسیت بالای امنیتی و اطلاعاتیه که به این شکل نیست که به راحتی درج بکنه. نکته بعدی اینه که من نمیتونم خیلی در این مورد واضح و شفافم صحبت بکنم، بنابراین به شما کلید میدم، فقط ابزار میدم. نکته بعدی، اگه میخواید ماهیت جانشینی رو درک بکنید، باید به ساختار سیاسی ایران توجه بکنید. شکل حکومت، شکل ساختار ایران چجور ساختاریه، و بعد تصور بکنید که از این ساختار چه نتیجه‌ای میتونه بیرون بیاد. این نکته مهمی. و یا اینکه بگردید در دنیا ساختارهای مشابه، ساختارهای سیاسی مشابه رو در کشورهای مختلف در گذشته و یا حتی اگر الان هم هست پیدا بکنید، و بعد ببینید که اونها چه رفتاری داشتن در آستانه گذار قدرت در رأس، در سالهایی که قرار گذار قدرت در رأس بالاخره رخ بده. حالا زمان دقیقش رو نمیدونیم، ولی بالاخره قرار رخ بده. اونها چه رفتارهایی از خودشون نشون دادن، و اون رفتارها رو، الگوهاش رو در بیارید. چون مشابهت ساختار وجود داره، وقتی میگم مشابهت ساختار به این معنا که صحبت از ساختار میکنم، منظورم اینه که کشور دموکراتیک، نظامش پارلمانیه، یا کشور سلطنتیه، کشور مثلا اقتدارگراییه، توتالیتره، یا سوسیالیستیه، یا چطور. بنابراین یه الگوهایی این قضیه به شما میده. این دیگه به اون قدرت فکر و تخیل خودتون بستگی داره که به کجا برسید. این یه نکته. نکته بعدی اینه که وقتی صحبت از جانشینی پیش میاد، دو جور میشه به مسئله نگاه کرد. یک روش اینه که شما ذهنتون رو ببرید به دوران بعد از رخ دادن امر محتوم. اون امر محتوم بالاخره عمر دست خداست، اما بالاخره یک روزی اتفاق میفته. برای همه ما اینجوریه. این پس امر محتومیه. بنابراین شما فقط به دوران بعد از امر محتوم فکر بکنید، و اون وقت فکر بکنید که خب حالا در اون دوران چه کسی ممکنه بتونه بیاد و قدرت رو به دست بگیره. این یه روش فکریه که من خیلی با این روش فکر موافق نیستم. روش فکری دیگه اینه که شما فکر بکنید به دوران فعلی، دورانی که الان درش هستیم و وضعیت سیاسی کشور و فضایی که کشور به لحاظ داخلی و خارجی درش قرار داره، و به شیوه مدیریتی کشور از سوی در واقع رأس ساختار نگاه بکنید. این نوع نگاه به شما نتیجه های بهتری به دست میده. اما نکته جالب اینجاست که چرا بعد از سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی و این اتفاقی که افتاد همه در مورد جانشینی دارن صحبت میکنن؟ یکی از دلایلش، خب همه شما میدونید، اینه که خیلی در مورد اینکه آقای رئیسی در واقع یکی از کاندیداهای جانشینی بود صحبت میشد، بنابراین حالا که این اتفاق افتاده میگن خب حالا قراره چی بشه. جالبه، انگار وقتی زیاد صحبت میشه در مورد یه موضوعی، همه انتظار دارن که اون موضوع رخ بده، و بعد اگر یه اتفاق دیگری در این میان بیفته همه میگن خب حالا قرار چیکار کنیم. انگار که یه جوری همه پذیرفته بودن. نکته بعدی که اهمیت داره بابت این که بتونیم حدس بزنیم که در آینده قرار چه اتفاقاتی بیفته، اینه که به جای این که ما بیایم به چهره ها، به کاندیداها فکر بکنیم و وقتمون رو اینجوری صرف بکنیم، من میدونم ممکنش خیلی از شماها مقاله های زیادی خونده باشید، که از نوشته نویسنده های داخل کشور یا خارج از کشور یا حتی تحلیلگرای خارجی که در اونجا کاندیداها معرفی کردن که اینها میتونن پتانسیل در واقع رهبری آینده رو داشته باشن، اینا رو میدونم اینا مطرح شده. اما به نظر من پرداختن به این مسئله وقت تلف کردنه. بهتره که ما به این مسئله نپردازیم و بلکه به این بپردازیم که نه چه چهره‌ای بلکه چه جریانی در آینده با توجه به نشانه‌هایی که الان داریم می‌بینیم ممکنه که قدرت رو دستش داشته باشه. ببینید، ما به طور کلی سه جریان قدرت در کشور داریم، سه هسته قدرت در کشور داریم. یه هسته قدرت سپاه پاسداران، در ذیل میگم و در اون پایین، یکیش سپاه پاسدارانه. خب قابل انکار نیست که قدرتمنده، در طول 20 سال گذشته هم در خیلی از حوزه ها ورود کرده، در حوزه های اقتصادی فعاله، در حوزه های فرهنگی فعاله، در حوزه های نظامی امنیتی و حتی در سیاست خارجی، در حوزه های نظامی در خارج از کشور فعاله. بنابراین یک جریان قدرت در چهره های در واقع سپاهی در مجلس حضور دارن. مثلا چند سال پیش این آقای اسماعیل کوسری نماینده مجلس بود، بعد در دوره قبل که نماینده نبود خب یونیفرم سپاهی پوشید، برگشت به، حالا یادم نیست کدوم قرارگاه، به قرارگاهی برگشت. خب بالاخره نیروی ذی‌نفوذیه و اثرگذار. یک جناح قدرت دیگه در ایران داریم، اون جناح روحانیته و جناح روحانیت هم جناح اثرگذاریه. هرچند جناح روحانیت در سالهای اخیر، وقتی میگم سالهای اخیر منظورم دو سه سال اخیر نیست، شما فرض رو بر این بذارید که در 15 سال یا 20 سال اخیر یه مقداری نفوذش کم شده، نه در هسته قدرت بلکه نفوذش در افکار عمومی کم شده، در هسته قدرت هم تا حدودی کم شده، اما باز هم یکی از جناح‌های قدرتمند در کشور. و جریان دیگری هست که من ازشون به عنوان جریان نخبه‌های سیاسی یاد می‌کنم. نخبه‌های سیاسی، حالا منظورم این نیست اونایی که خیلی هوش سیاسی بالایی دارن و اینها، نه، منظورم اساساً کسانی که در سطوح قدرت سیاست ورزی میکنن، مصطلحی که بهشون میگن نخبه های سیاسی. حالا این نخبه های سیاسی سپاهی نیستن، متعلق به جریان روحانیت هم نیستن، حتی ممکنه لباس روحانیت هم تنشون باشه، اما به اون طبقه روحانیت، به اون جناح روحانیت تعلق ندارن. این نخبه های سیاسی در چارچوب ساختارهای مختلف و با نسبتهای مختلف به این دو جریان ممکنه وصل باشن، ممکنم هست که وصل نباشن. اتفاقی که ما شاهدش هستیم، این رو مثلا من نمیگم، بر اساس یک نظرسنجی که وزارت ارشاد اتفاقا انجام داده، نفوذ روحانیت در افکار عمومی ایران داره کمتر و کمتر و کمتر میشه، به این معنا که افکار عمومی یعنی جامعه ایران تمایل بیشتری داره پیدا میکنه به سمت سکولار شدن. بنابراین حرف شنوی لازم رو از طبقه روحانیت نداره و این حرف شنوی داره کمتر و کمتر میشه. نمیگم از بین رفته، ولی داره کمتر میشه. این بر اساس نظرسنجی هایی هست که انجام شده. بنابراین شما میتونید اون نخبه های سیاسی هم که به شما گفتم، ما حداقل در سه انتخابات گذشته دیدیم که اون جریان اصلاحات که کاملا حذف شده از بازی های قدرت، و حتی در درون جریان اصولگراهی هم ما انشقاق‌های زیادی رو می‌بینیم، در اونجا هم رقابت وجود داره و حتی بعضی از جریان‌های اصولگرایی هم در سه انتخابات گذشته حذف شدن. و بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد و روشن هست اینه که وقتی که روحانیت یه مقداری قدرتش کمتر میشه، سپاه به لحاظ حضوری که در همه عرصه‌ها داره قدرتش بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین شما میتونید این پیشبینی رو بکنید که ما در آینده با سپاه قدرتمندتری مواجه خواهیم شد که کنترل بیشتری بر کشور خواهد داشت. رابطه‌ای هم بین سپاه و روحانیت وجود داره. این رابطه یک رابطه دو طرفه هست، اما در بعضی مواقع شما میبینید که مواضع سپاه با مواضع روحانیت دچار اختلافه. این دلیل داره، دلیلش هم خیلی ساده است. ببینید، سپاه مشروعیتش رو از روحانیت میگیره، اما معناش این نیست که روحانیت قدرتمندتر از سپاه پاسدارانه. چرا؟ به خاطر اینکه ابزارهای قدرتی که سپاه در اختیار داره بسیار متعددتر و گیم چنجرتر از ابزارهایی هست که روحانیت در اختیار داره. منظور این نیست که روحانیت هیچ نقش آفرینی نمیتونه بکنه. چرا؟ روحانیت هم نقش آفرینی داره. اما در بعضی مواقع اگر سپاه به واسطه مشغولیت‌هایی که داره که متعددم هست، وقتی شما در حوزه‌های مختلف فعال باشی، بنابراین منافع متعددی هم داری. مثلا شما منافع اقتصادی داری، منافع فرهنگی داری، منافع امنیتی داری، منافع سیاست خارجی داری. اینها رو همه سپاه داره. یعنی در یک عرصه‌هایی سپاه با نیروهای خارجی مواجهه، در یک عرصه‌هایی با نیروهای داخلی مواجهه، در یک عرصه‌هایی نیاز به اقتصاد خوب داره برای اینکه بالاخره به پول نیاز داره، به درآمد نیاز داره. بنابراین یک ویژگی سپاه داره که اون ویژگی رو روحانیت نداره، و اون اینه که به رغم اینکه هر دو ایدئولوژیک هستن، اما سپاه در بعضی مواقع اگر نیاز ببینه عملگرا میشه، نتیجه گرا میشه، پراگماتیک میشه. اما روحانیت نمیتونه پراگماتیک باشه، به خاطر اینکه منافعش با ایدئولوژیش تقریبا همخانه. یعنی اگر ایدئولوژی رو از روحانیت بگیرید، منافعش از دست میره. بنابراین نتیجه گرا بودن و پراگماتیک بودن در روحانیت جواب نمیده، اما سپاه نیاز داره به اینکه پراگماتیک باشه، و در بعضی مواقع هم پراگماتیک عمل کرده. من از این جهته که چند وقت پیشم گفتم که تصوری که خیلی از ماها از سپاه ممکنه داشته باشیم تصور درستی نیست. ببینید، مثال خیلی سادهش برجامه دیگه. ببینید، من لزوماً نمیتونم اینو باور کنم که اگر ساختار سپاه با امضای توافق هستی موافق نبود، این توافق امضا میشد. من معتقدم که در اون دوران سپاه هم موافق بود، فرماندهان عالی رتبه سپاه هم موافق امضای برجام بودن. حالا ممکنه شما بگید که پس چرا بعدش علیه برجام حرف زدن؟ به خاطر اینکه بعد از اون امضای برجام در واقع دیدن که اون منافعی که در نظر داشتن از برجام به دستشون نمیرسه، به دو دلیل. یکی اینکه امریکایی‌ها همچنان در لغو تحریم‌ها تعلل می‌کردن، سرمایه گذاری ها در ایران اونقدری که مورد انتظار بود نبود، و دوم این که دولت روحانی، حسن روحانی، بعد از امضای برجام و خب اون استقبال گسترده مردم، و خب مردم دیدید ریختن تو خیابون ها و شادی کردن، دولت روحانی درست مثل 4 سال دوم دولت احمدی نژاد به این نتیجه رسید که خب الان زمان خوبیه که من از این فرصت استفاده بکنم و سپاه رو، دست سپاه رو از بعضی حوزه ها کوتاه بکنم. شما میتونید به سخنرانی های حسن روحانی در اون دوران بعد از برجام رجوع کنید و نشانه هاش رو میبینید در اونجا. بعد از انتخابات سال 96 که حسن روحانی 24 میلیون رأی آورد، تلاشش رو بیشتر کرد و البته جوابش رو هم دید. اتفاقات آبان 96 را افتاد، دی ماه یا آبان 96، و بعدش هم دیگه با بدشانسی‌هایی هم مواجه شد، مثل کووید و مثل ترامپ و مثل خروج ترامپ از برجام و اینها، و خب اینها همه موضع سپاه را قوی تر کرد علیه برجام. بنابراین ولی در ابتدای کار من معتقدم که حتی سپاهیان با برجام موافق بودن که این برجام امضا شد. بنابراین این تفاوت بین روحانیت و سپاه وجود داره. مرز باریکیه، اما در بعضی از در واقع بزنگاه ها خودش رو نشون میده، و اون بزنگاه ها هم بزنگاه های تعیین کنندهی هست و در آینده و در خصوص گذار قدرت در رأس هم در واقع میشه این رو هم به یک نحوی در نظر گرفت. روحانیت چه اتفاقی براش خواهد افتاد وقتی که سپاه قدرتمندتر میشه، و با توجه به اینکه روحانیت یه مقداری پایگاه اجتماعیش هم تضعیف شده، یعنی جامعه ایران به هر دلیلی سکولارتر شده، به نظرم روحانیت مجبور خواهد شد که دنبال گفتمان جدیدی بره. و یکی از این گفتمان ها مثلا میتونه این باشه که مثلا یک قرائتی از در واقع اسلامگرایی کمی ملی گرایانه تر. من نمیدونم، اینا همه چیزایی که دارم بلند بلند فکر میکنم، من هنوز بهشون خیلی هم دقیق فکر نکردم. نکته بعدی که در مورد جانشینی باید گفت اینه که ببینید، با این فرض این حرفای منو بشنوید که ما هیچی قطعی نیست و ما هیچ اطلاعاتی، یعنی کوچکترین اطلاعاتی از درون نداریم و قاعدتا هم نباید داشته باشیم، یعنی چون این موضوع انقدر مهمه که نمیشم اطلاع داشت ازش. و اون اینه که ممکنه جانشین رهبری قبل از امر محتوم انتخاب بشه واقعا. حالا یا اعلام میشه یا اعلام هم نمیشه، یعنی این ترانزیشن قدرت به یک شکل پنهانی بالاخره مقدماتش انجام میشه و یا اینکه اعلام میشه. حالا بعضی ها معتقدن که اگر اعلام بشه ممکنه جنگ قدرت یا در واقع شیفت های سیاسی در میان جریان های سیاسی داخل کشور به شدت زیاد بشه، به خاطر اینکه وقتی شما بدونی که کی قراره در آینده قدرت رو در دست داشته باشه، به هر طریقی سعی میکنی خودتو بهش نزدیک بکنی و این یه بی‌نظمی و بی‌ثباتی سیاسی در درون کشور ایجاد میکنه. این حرف درستیه البته، اما معناش این نیست که نمیشه این رو کنترل کرد. ما در خیلی از نظام‌ها که تقریبا حالا مشابه بودن داشتیم که خب معمولا این جانشین اعلام میشد یا به صورت غیر رسمی سیگنال هایی در موردش داده میشد، البته بعد از اینکه انتخاب شد. اینها من احتمال این رو بعید میدونم واقعا که قبل از وقوع امر محتوم رخ بده، به خاطر اینکه من فکر میکنم این با توجه به خصوصیات شیوه اداره کشور در طول 35 سال گذشته، به نظرم یک فکری به حال این مسئله خواهند کرد که به همین راحتی بازی رو از نقطه صفر شروع نکنن. این مقدمه چینی ها هم لازمش اینه که کار از زودتر، یعنی قبلتر از اون امر محتوم شروع بشه واقعا. در مورد انتخابات آینده من چند تا مورد رو اینجا نوشتم، البته موارد خیلی زیاده و من امیدوارم که بتونم همشون، بعضیاشو نوشتم بعضیاشو به ذهنم اعتماد کردم که تو ذهنم بمونه، نمیدونم میمونه یا نه. در صورت ببینید، این اتفاقی که در ایران افتاده اتفاق ویژه‌ایه دیگه، در هر صورت یعنی ما باش روبرو نبودیم تا به حال. قرار یه انتخاباتی برگزار بشه. این اتفاق و این انتخابات از بعضی جهات ویژگی خاصی داره. یکی این که یک دولتی سر کار بوده که قبل از پایان دوره اولش داره قدرت رو واگذار میکنه، یعنی 3 سال سر کار بوده. معمولا وقتی دولت ها، حالا حداقل بر اساس سیاق جمهوری اسلامی، وقتی دولت ها در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، انتظار همه این بود که 8 سال سر کار بمونن. انتظار در واقع جریان های سیاسی داخل کشور هم این بود که 8 سال سر کار بمونن، اما حالا این اتفاق نمیفته. بنابراین اون جریان های سیاسی در اون زمان 8 سال که خب انتظار داشتن که یه آقایی سر کار باشه، بنابراین برنامه هاشون رو طوری تنظیم میکردن که بتونن در این 8 سال فعالیت هایی بکنن، حالا سر 4 سال هم یه تلاشی بکنن ببینن موفق میشن که قدرت رو پس بگیرن یا نه. الان اون برنامه ها همه به هم ریخته، یعنی دیگه شرایط نرمالی نیست. این از داخل. بنابراین در واقع نبود رئیس دولت در حال حاضر باعث میشه که یک سری از اتفاقاتی در داخل کشور رخ بده. به چه معنا؟ به این معنا که یک سری از جریان‌های سیاسی شروع بکنن به فعالیت زودتر از موعد. خب حالا من میگم، بعدم میگم این فعالیت زودتر از موعدشون آیا به جای خواهد رسید یا نه. کشورهای خارجی هم به همین ترتیب، دولتی سر کار بوده که 3 سال داشته کار میکرده، یه گفتگوهایی با کشورهای خارجی داشته، یک برنامه‌هایی رو پیش برده در خارج از کشور، یهو قبل از این که اصلا این اتفاقات حالا به یه سرانجامی برسه، یهو این دولت قرار قدرت رو واگذار بکنه. کشورهای خارجی هم نگاهش این بود که حداقل دولت ابراهیم رئیسی 4 سال سر کاره. بنابراین اونها هم با یک وضعیت نامشخصی مواجه شدن. اگر دقت کرده باشید، همون روز اعلام شد که مردم نگران نباشند، هیچ اختلالی در کارهای کشور پیش نخواهد آمد، دستورات لازم داده شده است. این خطابش مردم نبوده فقط. این خطابش هم به جریانات سیاسی داخل کشور بوده و هم به در واقع کشورهای خارجی. به چه معنا؟ به این معنا که پیام میخواسته برسه که این قضیه باعث نمیشه که ثبات سیاست‌ها در ایران به هم بخوره. اگر شما توافقی با جمهوری اسلامی کردید، همون توافق پابرجاست. بنابراین وقتی این پیام داده میشه، معناش اینه که قراره که در دولت آینده احتمالاً اتفاق عجیب غریبی نیفته، شیفت عجیب غریبی رخ نده. وقتی میگم شیفت عجیب غریب به چه معنا میگم؟ به معنای این که اگر شما دقت بکنید در دو سال آخر دور دوم دولت محمود احمدی نژاد، مذاکرات هسته‌ای محرمانه ایران با آمریکا شروع شد. خب این یه شیفت عجیب بود دیگه، به خاطر اینکه ما در 6 سال قبلش مدام دولت احمدی نژاد داشت با آمریکا فحش میداد، شرایط خیلی پرتنش بود، به اسرائیل فحش میداد، بحث هولوکاست بود، ما پشت سر هم داشتیم قطعنامه میگرفتیم، مذاکره کنندمون آقای سعید جلیلی بود و هیچ توافقی حاصل نمیشد، میرفتیم و میومدیم، فقط یه سری بیانیه صادر میشد و ما پشت سر هم تحریم میشدیم و نهایتا هم تحریم شورای امنیت شدیم، رفتیم ذیل فصل 7. اما در دوره دوم دولت احمدی نژاد، اونم 2 سال آخرش، مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا شروع شد. این شیفت بود دیگه در واقع. از همون دوره مشخص بود که دولت بعدی قرار دولتی باشه که با آمریکا و با غرب گفتگو بکنه، به خاطر اینکه بالاخره این مذاکرات محرمانه قرار به جای برسه دیگه. بنابراین ما در سال 92 چهره مثل روحانی رو دیدیم که با شعار مذاکره و حل پرونده هسته‌ای وارد انتخابات شد و رأی هم گرفت. اما الان من بعید میدونم که این شیفت رخ بده، یعنی انتظار نباید داشت که ما در انتخابات آینده چهره‌های جدیدی داشته باشیم یا حرف جدید، بسیار جدیدی نسبت به گفتمانی که دولت رئیسی داشت ما داشته باشیم، به این دلایلی که براتون توضیح دادم. نکته بعدی که من رو به این نتیجه میرسونه که خیلی تغییر خاصی ما مشاهده نخواهیم کرد اینه که این انتخابات اولین انتخابات در نوع خودشه در ایران، یعنی یک انتخاباتیه که بعد از مرگ یک رئیس جمهوری قرار برگزار بشه تا یک رئیس جمهوری انتخاب بشه در این شرایط خاص. بنابراین در این شرایطی که ایران درش قرار داره که تحت فشار انواع و اقسام احرام‌ها هست، در خارج، در داخل، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست خارجی، بعید میدونم و اونم این انتخابات خیلی خاص رو داره برگزار میکنه، بعید میدونم که ریسک خاصی صورت بگیره. در اینجور مواقع معمولا ساختارهای حکمرانی خودشون رو جمع میکنن، خودشون رو منقبض میکنن، حالت در واقع تدافعی به خودشون میگیرن و از دل این انقباض یک فضای خیلی بازی بعید میدونم که رخ بده برای تنوع و تکثر. و این در جواب سوالی که پرسیدن آیا شورای نگهبان تایید صلاحیت خواهد کرد و اینها. نکته بعدی، گفتم در شرایط خاص، آقا فرزاد، گفتم در شرایط خاصی که الان هستیم. نکته بعدی بحث سیاست‌های دولت، ثبات سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسیه. آیا شما میپذیرید تصور این امر رو که یک کاندیدای بیاد مثل حالا این چهره‌هایی که الان اسمشون وسط هست، مثلا علی لاریجانی و اینها؟ خب علی لاریجانی که نمیتونه با این بدنه دولتی که آقای رئیسی تعیین کرده بود و سر کار آورده بود کار بکنه. آیا شما میتونید بپذیرید که علی لاریجانی بیاد سر کار و در عرض 3 سال از گذشتن یک دولتی یهو کل ساختار و بدنه دولت رو عوض بکنه؟ برای من پذیرشش خیلی سخته. ممکنه شما بگید که خب آقای لاریجانی اگرم قرار باشه بیاد، حتما میره صحبت میکنه، مذاکره میکنه و قبل از اینکه بیاد بالاخره یک اجازه هایی یا مثلا یک سیگنال هایی رو دریافت خواهد کرد. ولی جواب این سوال اینه که اساسا چرا باید همچین سیگنال هایی بهش داده بشه؟ به خاطر اینکه این میتونه یک بی‌ثباتی ایجاد بکنه واقعا در کشوری که سیاست، امر سیاست، مفهوم سیاست اساساً از جانب سیاست ورزای ما خیلی خوب درک نمیشه. ما زمانی که ملک عبدالله مرد، آقای جنتی دبیر شورای نگهبان پیام تبریک داد. یک روزنامه‌ای در ایران عکس ملک عبدالله رو منتشر کرد و نوشت خبر مرگش. بعد الان این اتفاق برای آقای رئیسی افتاد، عربستانی‌ها تسلیت گفتن، ملک بن سلمان تماس تلفنی میگیره، نمایندهشو میفرسته. خب این نشون میده که ما نمیفهمیم سیاست رو واقعا، اهمیت سیاست رو. بنابراین اگر این همچین اجازه ای داده بشه، بی‌ثباتی به نظر من ایجاد میشه. اینو دارم از نگاه ساختار قدرت میگم. نکته بعدی ثبات در سیاست خارجیه. شما در شرایط فعلی شیفت های بزرگ در سیاست خارجی نمیشه دفعتا انجام بشه، باید یک دوره گذاری طی بشه، مثل اتفاقی که توضیح دادم براتون در اواخر دولت احمدی نژاد افتاد و روحانی اومد و ایران یک گذاری رو طی کرد و اومد به سمت گفتگو با اروپا و امریکا. این یه نکته. این الان پس الان 4 تا نکته رو گفتم. نکته بعدی هم اینه که اساسا همچین اتفاقاتی، همچین انتخاباتی برای فعالین سیاسی هم یک اتفاق غیر منتظره هست. معمولا برای حضور در همچین انتخاباتی فعالین سیاسی، جریان‌های سیاسی از قبل برنامه‌ریزی می‌کنن، از چند مدت قبل برنامه‌ریزی می‌کنن، اما حالا قراره مثلا ظرف فکر کنم تا یک هفته آینده کاندیداهای خودشون رو معرفی بکنن. خب این یه شرایط بسیار امرجنسیه، بنابراین شما نمیتونید بگید که ما شاهد یک رقابت منسجمی هستیم، یک سری گروه‌های با قدرت میان با برنامه میان و اینها. قرار یک انتخابات اضطراری برگزار بشه در ایران و امور اضطراری در ایران معمولا تحت کنترل برگزار میشه، به خاطر اینکه از ابعاد مختلفش و از تبعات مختلفش نگرانی وجود داره در درون ساخت قدرت. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که ببینید، معمولا وقتی کاندیداها میخوان بیان کاندیدا بشن در انتخابات ریاست جمهوری، اول میرن با ساختار قدرت صحبت میکنن. دیگه همتون خبراشو شنیدید، بله من صحبت کردم، اجازه گرفتم، یا من صحبت کردم مخالفتی نشد، بنابراین میام و ثبت نام میکنم. چرا این کار رو میکنن؟ حالا خودشون اسمشو میذارن استمزاج یا استیزان یا نمیدونم همچین چیزی. به خاطر اینکه این کار رو میکنن برای اینکه وقتی که در یک فضای رقابتی قرار گرفتن و احساس کردن که در آستانه انتخابات، احساس کردن که ممکنه پیروز بشن، اون وقت بتونن از ساختار قدرت امتیاز بگیرن، یه امتیازاتی بگیرن و بتونن در واقع تیم خودشون رو تثبیت بکنن. ولی در این شرایطی که الان ما هستیم و ساختار خودش رو منقبض کرده، با توجه به سه انتخاباتی که در گذشته برگزار کرده و الگوی رفتاری ساختار رو هم ما در سه انتخابات گذشته دیدیم، من بعید میدونم همچین امتیازی به کسی، به جریانی یا به کاندیدایی داده بشه. بنابراین این تصور که کسانی وارد خواهند شد و میتونن امتیازاتی بگیرن، تصور به نظر من درستی نیست، غیر منطقی و غیر واقع بینانه است. و افرادی، چهره هایی که خلاف مشی این سه ساله دولت ابراهیم رئیسی رو داشتن، مثلا کسانی که الان اسمشون مطرحه، مثل علی لاریجانی، حتی محمود احمدی نژاد، مطمئن باشید که ثبت نام خواهد کرد، یا مثلا کسانی مثل آذری جهرومی، خب اینا بالاخره مشیشون متفاوته. بنابراین اینها حتما نیاز دارن به اون امتیازها، اگر نه در این ساختار که نمیتونن برن کار کنن. که علی لاریجانی اگر مثلا بخواد ورود بکنه و فرض کنید که رأی بیاره، بعد کل بدنه دولت رو عوض بکنه، خب آیا این اجازه رو خواهد داشت؟ اگر این اجازه رو نداشته باشه که نمیتونه کار بکنه. بنابراین اساسا ورودش به انتخابات خیلی معنا نخواهد داشت. به طور کلی نتیجه من تا این که الان دارم بهتون میگم، ما ببینید اینا همه یه سری تحلیله، تحلیل اصلا اسمش روشه، میتونه غلط باشه، میتونه درست باشه. شما آیا پیشبینی میکردید که هلیکوپتر در تبریز سقوط بکنه؟ نه، هیچ کس پیشبینیشو نمیکرد، اما این اتفاق افتاد. در تحلیل هم همینه، ممکن اتفاقاتی در هر زمین 10 روز آینده، 2 هفته یا 1 ماه آینده بیفته که کلن شرایط تغییر بکنه. این از این. یه نکته هم میخوام این رو مطرح بکنم. اگر شما اپیزود مربوط به حملات 11 سپتامبر رو در فصل اول پادکست گوش کرده باشید، یه بحث بسیار عبرت آموزی اونجا ویلیام برنز مطرح میکنه در خاطراتش. میگه وقتی حملات 11 سپتامبر رخ داد، من تو دفترم بودم و دیدم CNN داره پخش میکنه. میگه بعد از این که چک کردم با بعضیا ببینم بعضیا سالمن یا نه، یه قلم و کاغذ برداشتم به خاطر اینکه کامپیوترم خاموش شده بود به خاطر مسائل امنیتی. یه قلم و کاغذ برداشتم و پشت میزم نشستم. در حالی که CNN جانم روشن بود شروع کردم به نوشتن و یه سری پیشنهادات رو به وزیر خارجه که اون موقع کالین پاول بود نوشتم درباره فرصت‌هایی که حمله 11 سپتامبر میتونه جلو پای امریکا بذاره. بسیار این موضوع مهم و عجیبیه. یعنی وقتی میگم وقتی کتاب میخونید، وقتی میخواید چیزهای یاد بگیرید ازش، اینها رو باید یاد بگیرید. یعنی نوع نگاه رو یاد بگیرید. حمله 11 سپتامبر رخ داده، ویلیام برز نشسته، یک فاجعه ای رخ داده. ویلیام برز نشسته پشت میزش و داره در مورد فرصت‌هایی که این فاجعه میتونه برای امریکا ایجاد کنه مینویسه. فرصت‌هایی مثل جایگاه بهتر آمریکا به واسطه همدردی کل دنیا باش، ولادیمیر پوتین اولین کسی بود که تسلیت گفت، ایران تسلیت گفت، ابراز همدردی کرد، همه جهان ابراز همدردی کردن و خب آمریکا به لحاظ افکار عمومی جهانی در جایگاه خوبی قرار میگیره، میتونه ائتلاف سازی کنه، یه سری فرصت‌های جلو پاش قرار میگیره. اما حالا بگذاریم که جورج بوش با کاری که کرد توی عراق همه اینا رو به باد داد و الان ما کتک حمله 2003 به عراق رو داریم میخوریم در منطقه. این نگاه یک دیپلمات کلاسیک با تجربه و بسیار زبده است به رخدادها. دیپلمات‌ها رخدادها رو از این زوایا می‌بینن. دیپلمات‌های بسیار زبده و خوب، سیاستگزارهای بسیار باهوش و خوب از این زوایا هم به فجایع نگاه می‌کنن. آیا سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به رغم غیر منتظره بودن واجد فرصت‌هایی هست برای ایران؟ من معتقدم که هست. اما نکته اینجاست که آیا ساختار این فرصت‌ها رو درک خواهد کرد، به رسمیت میشناسه، در واقع عزم استفاده کردن ازشون رو داره یا نه، موضوعیه که من نسبت بهش خوشبین نیستم. اما باید منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. من حرفم تموم شد، ببخشید که زیاد حرف زدم، خیلی هم قطع و وصل شد، عذر میخوام. ساعتم 10 شد، طول کشید. من یه سریع یه نگاهی به کامنت ها میندازم و با اجازتون میزنم به چاک. آقای فرزاد فکر کنم گفتن خب رجایی و بهشتی که شهید شدم این همین بود، پس برای اولین بار نیست. ببینید در شرایط فعلی دیگه، ما در اون شرایط حالا اوایل انقلاب بود که ما فضای ترور داشتیم در اون اوایل انقلاب و خیلی فضای عجیب و غریبی بود، ولی الان که ما از اون فضا خیلی گذشتیم دیگه، یعنی حداقل میشه گفتش که ما الان در دهه پنجم انقلابیم و خیلی از مراحل رو طی کردیم، بنابراین شرایط الان با اون موقع فرق میکنه. اون موقع شما انتظارشو داشتی که همچین اتفاقی بیفته، ولی الان نه. آقای learn until die اگر علی لاریجانی ابتدای دوره بعد رئیس جمهور میشد چه تفاوتی با الان داشت؟ یعنی نمیتونست بدنه دولت رو تغییر بده؟ خب من این فکر کنم شما اون قسمت دوم یا اول لایو گوش نکردید. ببینید هیچ کاری نشد نداره در سیاست، هیچ کاری نشد نداره. من گفتم بعید میدونم، من که جزمی حرف نمیزنم، که مطلقم حرف نمیزنم، من بعید میدونم با توجه به رفتارهایی که ما الان داریم میبینیم و مواضعی که الان داریم میبینیم، من احتمالش خیلی بعید میدونم. ببینید الان شما بالاخره این هم در نظر بگیرید، اینو من یادم رفت بگم، در انتخاباتهای قبلی در مناظره ها کاندیداها یک کیسه بوکس داشتن و اونم دولت مستقر بود. خب یا مثلا اگه دور دوم یه دولتی بود، همه اون دولت رو دیگه چون قرار بود قدرت تحویل بده دیگه، همه با لودر از روش رد می‌شدن. اما سوال، آیا در مناظره این انتخابات کاندیداها همچی کار رو خواهند کرد با دولت ابراهیم رئیسی؟ ببینی این مهمه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه آقای رئیسی سر کار نیست، دولتش که سر کاره. پس پیچیده است قضیه. نکته بعدی اینه که خب بالاخره الان آقای رئیسی به این شکل از دنیا رفته، الان همه جا بیلبورداش هست، داره ازش صحبت میشه به عنوان شهید خدمت، بالاخره این موضوعات داره مطرح میشه، بنابراین کاندیداها نمیتونن به راحتی بیان از آقای رئیسی انتقاد بکنن. ولی شما در انتخابات قبلی چه در سال 1400 همه حسن روحانی رو یا حتی عضو کاندیدا هم نبود و قرار بود دولت تحویل بده، با لودر از جوش رد شدن، همه جور اتهامی هم بهش وارد آوردن. در 96 هم همینطور بود. در 92 هم همه از رو احمدی نژاد رد شدن. 88 که باز خوش داستانی بود. همه زبدری از روی هم رد شدن. آیا در این انتخابات همچین اتفاقی میفته؟ من بعید میدونم. برای همینه که میگم این انتخابات انتخابات خاصه و ویژه‌ایه و برای اولین باری که اتفاق میفته به این شکل و ویژگی های خاص خودشو داره و من شیفت بزرگ رو بعید میدونم در این انتخابات. آقای غلام رضا زراب، به نظرتون در جهت گذار قدرت رئیس جمهور آینده سپاهی نخواهد بود؟ من نمیدونم، نمیتونم به این سوال شما جواب بدم، اما این رو اطمینان دارم که در آستانه گذار قدرت نیازمنده، یعنی ساختار نیازمنده دولتیه که ثبات و یک آرامشی رو در درون ساخت قدرت، در درون ساخت قدرت حفظ بکنه. آقای یاوری نیا، به نظرم ریاست جمهوری انقدر پوزیشن جذابیه ولی لاریجانی مرکز که حاضر خواهد بود در ازای گرفتنش به چراغ سبز رهبری از مواضع خودش کوتاه بیاد تا حدی. به علاوه لاریجانی چهره متعادل و محافظه‌کاریه، نه کاملا اصلاح طلب. نه آقای لاریجانی که اصلاح طلب نیست. بخشی از حرف شما رو قبول دارم، اما اگر اون بخشی که شما میگید که لاریجانی از مواضع خودش کوتاه بیاد، اگر لاریجانی این کار رو بکنه دیگه اون علی لاریجانی نخواهد بود و بعد به پایگاهش هم باید نگاه بکنید دیگه، به جریانی که لاریجانی نوک پیکانشه باید نگاه بکنید دیگه. این کار آسونی نیست، در سیاست هیچ چیز نشد نداره، اما آسون نیست. از این جهت که من میگم خوشبین نیستم. آها، همزمانی با انتخابات آمریکا چه اثراتی داره؟ این سوالو یادم رفت. ببینید، همیشه اینجوری بود که انتخابات ریاست جمهوری ایران یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشد. یعنی وقتی ایران انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار میکرد میدونست که چه کسی در آمریکا رئیس جمهور تازه نفسه. اینها در سیاست گذاری ها و استراتژی های کلان اثر گذاره. همون ماجرایی که من در مورد مذاکرات هسته‌ای در دوران احمدی نژاد تعریف کردم رو بالاخره با این فرض شروع شد که دولت اوباما سر کار بود و دولت اوباما تازه مثلا یک سال بود که قدرت رو به دست گرفته بود. بنابراین ایران میتونست یک برنامه ریزی بکنه، بگه من در 3 سال آینده با همچین رئیس جمهوری طرف هستم که میشه باش حرف زد، بنابراین من میرم و در داخل کشور خودم یک انتخاباتی برگزار میکنم که فرصتی بدم به چهره هایی که بتونن با دولت امریکا مذاکره بکنن، و بالاخره روحانی از دلش در اومد. ولی الان دیگه این توجیهات بیمعنیه. این هم یکی از اون دلایلیه که من میگم که من خیلی انتظار شیفت بزرگی ندارم، به خاطر اینکه الان شما یک رئیس جمهور مثلا اهل گفتگو بیارید، سال دیگه ترامپ بیاد سر کار، یعنی هیچ کدوم از اهداف برآورده نمیشه. بنابراین این اثرگذاره توی تصمیم استراتژی های کلان سیستم. به نظرتون امکانش از ساخت قدرت رو به کلی دیپلماسی اتمی با این فرصتی که پیش اومده عوض کنه و به سمت برجام بره؟ من بعید میدونم، اینو توضیح دادم دیگه، یعنی همه این توضیحاتی که من دادم پاسخ این سوال شما هم درش بود دیگه. اون نیاز به شیفت داره. قالیباف در آرایش جدید سیاسی آیا قدرتمندتر نمیشه، چون این اواخر به نظر زاویه جدی پیدا کرده بود با رئیسی؟ ببینید، یکی از تأثیراتی که این اتفاقی که افتاده میذاره اینه که در درون ساختار اصولگرایی یک خلایی ایجاد میکنه. یعنی اینجوری هم نیست، بعضیا میگن که نه، حالا مرگ آقای رئیسی هیچ اتفاقی نیفتاده، حالا مگه چی شده؟ ببینید، از یه جهاتی درسته، تأثیر خیلی زیادی هم نداره، حالا بالاخره نمیشم گفت چرا، ولی خیلی هم نداره. اما یه تأثیر داره و اون تأثیر ذاتیشه، یعنی تأثیر اتوماتیک وارشه، و اون هم اینه که آقا بالاخره این یک رئیس جمهوری دیروز بود امروز نیست. یک خلایی در درون ساختار قدرت ایجاد میشه و در درون ساختار جریانهای اصولگرایی، و اینها رقابتهاشون با هم تشدید میشه به شدت. خب، و مثلا خیلی ها فکر میکردن که مثلا سعید جلیلی پشت دولت رئیسیه، ولی سعید جلیلی تیمش هم در خیلی از جاها با دولت رئیسی اختلاف نظر داره و برعکس. اختلافات در درون ساختار اصولگرایی هم کم نیست، بنابراین این باعث میشه که اون رقابت‌های درون ساختار بیشتر بشه به واسطه نزدیکی جریانات اصولگرایی به اون دو هسته قدرتی که من ازشون نام بردم. یعنی روحانیت و سپاه پاسداران، باید دید که کدومشون موفق میشن که کدوم یکی از این دو هسته قدرت رو بیشتر به سمت خودشون جلب بکنن و یا اینکه اونها اون دو هسته قدرت به کدوم از کدومشون بیشتر حمایت بکنن. اینو الان نمیشه گفت، باید یه چند هفته بگذره. لطفاً در مورد نخبگان سیاسی بیشتر توضیح بدهید. این توضیح زیادی هم نداره آقای خانومه، یا شاید خانم آفرینش فکر کنم، توضیح خیلی زیادی نداره. ببین، نخبه های سیاسی به این معنا نیست که یه عده سیاستمداری هستن که خیلی فرهیختن، خیلی نخبن، خیلی آزادی خواهن، بهره هوشی بالایی دارن و اینها. نه، نخبه های سیاسی به کسانی میگن که در سطوح بالای قدرت سیاست ورزی میکنن. حالا اون آدمی که در این سطح سیاست ورزی میکنه میتونه آزادی خواه باشه، میتونه آزادی خواه نباشه، میتونه متحجر باشه، میتونه میانه رو باشه، میتونه اصولگرا باشه، میتونه هر کسی باشه. به اینها میگن، این ترم در ادبیات سیاسی یک ترم، یک اصطلاح برای اشاره به یک طبقه ای. آقای جک، مستر جک، یا قهوه بخوریم با هم حرف بزنیم. خب من با اجازتون من دیگه برم، شبم نخوابیدم. لطفاً اگر سوال بیشتری بود دایرکت بکنید، من به همه دایرکت ها جواب میدم. خیلی ممنون از شما، متشکرم. ببخشید که قطع وصل شد. ممنون، شبتون بخیر، خداحافظ.